کتاب صوتی شدن اثر میشل اوباما از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
مقدمه مارس 2017. وقتی بچه بودم آرزوهایم ساده و خام بودند. دلم می‌خواست یک سگ داشتم، خانه‌ای می‌خواستم که پلکان داشته باشد، یک خانه دوبلکس برای خانواده. بنا به دلایلی به جای بویوک دو دری که غرور و شادی پدرم بود، دلم یک ماشین استیشن 4 در می‌خواست. به همه می‌گفتم که وقتی بزرگ شدم می‌خواهم پزشک کودکان شوم. چرا؟ چون عاشق سر و کله زدن با بچه‌ها هستم و همون موقع فهمیدم که بزرگترها از شنیدن آن خوشحال می‌شوند. اوه، پزشک، چه انتخاب خوبی. در آن روزها موهایم رو دومسبی می‌بستم و به برادر بزرگترم امر و نهی می‌کردم و همیشه در مدرسه بالاترین نمره‌ها رو می‌گرفتم. بلند پرواز بودم. هر چند دقیقه نمی‌دونستم هدفم کجاست. حالا به نظرم این یکی از بی‌معنی‌ترین پرسش‌هایی است که بزرگترها از یک بچه می‌پرسند. وقتی بزرگ شدی می‌خوای چی کاره بشی؟ انگار بزرگ شدن یک امر متناهی است. انگار در نقطه چیزی میشوی و دیگر تمام است. تا اینجای زندگیم وکیل بودم. در بیمارستانی معاون رئیس بودم و مدیر یک سازمان غیرانتفاعی که به جوانان کمک میکرد تا مسیر شغلی خودشون رو پیدا کنند. یک دانشجوی سیاه‌پوست از طبقه کارگر در یک دانشکده عالی با اکثریت سفید پوست بودم. تنها آمریکای آفریقایی در همه جا. عروس شدم. یک تازه مادر دچار فشار روحی. دختری که در سوگ پدرش از هم پاشید و تا همین اواخر بانوی اول ایالات متحده آمریکا. شغلی که رسماً شغل نیست. اما با این حال سکوی در اختیارم قرار داد که فکرشو هم نمی کردم. این شغل من رو به چالش کشید و خار کرد. من رو بالا کشید و کوچیکم کرد. و گاهی همه اینها با هم. تازه کم کم می فهمم در طول چند سال گذشته چه پیش اومد؟ از لحظه‌ای که در سال 2006 همسرم برای اولین بار موضوع شرکت در انتخابات رو مطرح کرد تا صبح سرد این زمستان که در کنار ملانیا ترامپ سوار لیموزین می‌شوم تا او رو برای مراسم تحلیف شوهرش همراهی کنم. برای خودش سفری بود. وقتی بانوی اول هستید، آمریکا افراطی‌ترین جنبه‌هایش رو برای شما نمایان می‌کند. در املاک شخصی، در برنامه‌های گلریزانی شرکت داشتم که بیشتر شبیه موزه‌های هنری بودند. خانه هایی که وان حمام صاحبانش از سنگ های قیمتی بود. با خانواده های آشنا شدم که در طوفان کاترینا زندگیشون رو از دست داده، چشمانشون اشک بار بود و برای داشتن یک یخچال یا اجاق گاز خدا رو شکر میکردند. آدم هایی رو ملاقات کردم که به نظرم پوچ و متظاهر بودند و در عوض بقیه معلمان و همسران نیروهای نظامی و بسیاری دیگر که روح و جانی غنی و پرصلابت داشتند. واقعا شگفت انگیز است. و با کودکان دیدار داشتم. تعداد زیادی کودک از سر تا سر دنیا که اشکمو درآوردند و درونم رو لبریز از امید کردند. و کسانی که وقتی با هم گلولای باخشه رو زیر و رو می‌کردیم به طرز خوشایندی عنوان من رو فراموش کردند. از زمانی که برخلاف میلم به درون زندگی عمومی قدم گذاشتم، به عنوان قدرتمندترین زن دنیا حمایت شدم و به عنوان یک زن سیاه‌پوست سرکش تخریب شدم. دلم می‌خواست از این منتقدان بدگو بپرسم کدام قسمت این تعبیر بیشتر از همه برایشان مهم است، سرکش یا سیاه‌پوست یا زن. جلوی دوربین کسانی لبخند زدم که در تلویزیون ملی به همسرم القاب زشت می‌دادند، اما با همه اینها یک قاب عکس یادگاری برای روی شومینه‌شان می‌خواستند. جنبه باطلاقی اینترنت رو دیدم که همه چیز رو زیر سوال می‌برد، حتی تا اینکه من زنم یا مرد. یکی از اعضای کنگره فعلی آمریکا با سر من رو مسخره کرده بود. آزرده شدم، برآشفتم. اما غالبا سعی کردم به همه اینها بخندم. هنوز چیزهای زیادی هست که درباره آمریکا نمیدانم. درباره زندگی، درباره اینکه آینده برای من چه خواهد داشت. اما خودم رو شناختم. پدرم فراسر به من یاد داد سخت کار کنم. همیشه بخندم و پای حرفم بمانم. مادرم مارین به من نشان داد که چطور خودم بیاندیشم و به خواستم برسم. همه آنها در آپارتمان کوچکمان در ساوت سایت شیکاگو به من کمک کردند تا ارزش داستانمان را بدانم. ارزش داستان خودم را و داستان بزرگ کشورمان را. حتی اگر زیبا یا بی‌نقص نباشد. حتی وقتی واقعی تر از چیزیست که میخواهید باشد. داستان شما همان چیزیست که دارید. چیزی که همیشه خواهید داشت. چیزی که صاحب اون هستید. من 8 سال در کاخ سفید زندگی کردم. جایی که انقدر پله داشت که نمیتوانستم آنها را بشمرم. به علاوه آسانسورها، یک سالن بولینگ و یک گل فروشی داخلی. روی تخت خوابی میخوابیدم که از جنس کتان ایتالیایی بود. تیمی از بهترین سرآشپزهای دنیا غذایمون را درست میکردند و افرادی آن را سرو میکردند که از هر کسی در رستورانها یا هتل‌های 5 ستاره کارکشته تر بودند. ماموران اطلاعات با گوشی و اسلحه و لحن صدای آمدانه بیروح بیرون درها می ایستادند و تمام سعیشون این بود که از زندگی خصوصی خانوادگیمون دور بمانند. بالاخره به آن عادت کردیم. یک جورهای عظمت شگفت خانه جدیدمان و همینطور حضور همیشگی و خاموش دیگران. کاخ سفید جایی است که 2 دخترمان در سرسراهایش توپ بازی می کردند. در زمین چمن جنوبی از درختها بالا می رفتند. همان جایی است که باراک شبها تا دیر وقت بیدار بود. در اتاق معاهده، غرق در خلاصه دستور جلسات و پیشنویس سخنرانی ها و جایی که سانی، یکی از سگهایمان، گاهی روی قالی خرابکاری می کرد. می توانستم روی بالکن ترومن بایستم و توریست ها رو تماشا کنم که با دسته های سلفی ژست می گیرند و از لابلای نرده های فلزی سرک می کشند و سعی دارند بفهمن آن تو چه می گذرد. بعضی روزها از اینکه بنا به دلایل امنیتی باید پنجره هایمان بسته بمانند احساس خفگی می کردم. از اینکه نمی توانستم بدون علم شنگه کمی هوای تازه تنفس کنم. بعضی وقتها هم بود که از شکوفه زدن مگنولیاهای سفید در حیات کاخ، جنب و جوش‌های هر روز کارهای دولتی و ابهت خوشامدگویی‌های نظام حیرت زده می‌شدم. روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی هم بود که از سیاست متنفر بودم و لحظاتی هم بود که زیبایی این کشور و مردمانش چنان تحت تأثیرم قرار می‌داد که زبانم بند می‌آمد. و بعد همه چیز تمام شد. حتی اگر رسیدن آن را ببینید، حتی اگر هفته‌های آخرتان سرشار از خداحافظی‌های پرشور و احساسی باشد، خود این روز همچنان محو و مبهم است. دستی روی انجیل می رود. سوگندی تکرار می شود. اسباب اساسی یک رئیس جمهور بیرون برده می شود و اسباب اساسی دیگری از راه می رسد. کمدها در عرض چند ساعت خالی و پر می شوند و درست به همان منوال سرهای تازه روی بالشت های جدید گذاشته می شوند. خلق و خوهای تازه، رویاهای تازه. و وقتی همه چیز تمام می شود از آن در بیرون می آیید. برای آخرین بار از معروفترین خانه دنیا راه‌های زیادی در پیش رو دارید تا دوباره خودتان را پیدا کنید. پس اجازه دهید از همینجا شروع کنم. با یک ماجرای کوچک که همین اواخر اتفاق افتاد. در خانه آجر قرمزی بودم که خانواده‌ام به تازگی با آن نقل مکان کردند. خانه جدیدمان حدود 2 مایلی خانه قبلی است. در یک محله آرام و ساکت. هنوز جا نیافتادیم. در اتاق نشیمن مبلمان به همان سبک کاخ سفید چیده شده‌اند. دور و برمان یادگاری هایی داریم که یادمان می اندازد همه چیز واقعی بود. عکس های اوقات فراغت خانوادگی در کمپ دیوید. گلدان های سفالی دستساز که دانش آموزان بومی آمریکا به من هدیه داده بودند. و کتابی که نلسون ماندلا امضا کرده. نکته عجیب در مورد آن شب این بود که همه بیرون رفته بودند. باراک در سفر بود. ساشا با دوستانش بیرون رفته بود. مالیا هم برای یک دوره فرصت مطالعاتی قبل از دانشگاه در نیویورک کار و زندگی می کرد. فقط خودم بودم، 2 تا سگمان و 1 خانه خالی و ساکت که 8 سال از آن محروم بودم. خیلی گرسنه‌ام بود. از اتاق خواب بیرون آمدم و همانطور که سگها پا به پای من می آمدند از پله ها پایین رفتم. در آشپزخانه یخچال را باز کردم، 1 قرص نان پیدا کردم، 2 تکه از آن برداشتم و آن را توی توستر گذاشتم. کابینت رو باز کردم و 1 بشقاب بیرون آوردم. میدانم که گفتن این چیزها عجیب است، اما برداشتن بشقاب از کابینت آشپزخانه بدون آنکه کسی اصرار کند تا این کار را برایتان انجام دهد و تنهایی تماشا کردن نان که در توستر قهوه‌ای می‌شود، کاملا حس بازگشت به خانه قبلی خودم را داشت. یا شاید هم این زندگی تازه‌ای بود که داشت خودش را به رخ می‌کشید. در آخر فقط ساندویچ توست درست نکردم. ساندویچ توست پنیر درست کردم. بعد بشقاب به دست به حیاط پشتی رفتم. لازم نبود به کسی بگویم که دارم میروم، فقط رفتم. پا برهنه بودم. شلوارک پایم بود. عاقبت سرمای زمستانی تمام شده بود. زنبق‌های امتداد دیوار پشتی خانه‌مان تازه از زیر خاک بیرون زده بودند. هوا بوی بهار میداد. روی پله های بالکن نشستم. گرمای آفتاب روز هنوز توی سنگ زیر پایم مانده بود. سگی در دور دست پارس میکرد. سگهای من هم ساکت شدند و گوش تیز کردند. انگار برای یک لحظه گیج شدند. به ذهنم رسید که این صدا برایشان تکان دهنده است. چون در کاخ سفید هیچ همسایه‌ای نداشتیم. چه برسد به سگهای همسایه. برای آنها هم همه اینها تازگی داشت. همانطور که سگها برای گشتن در اطراف حیاط جست و خیز کردند، من هم در تاریکی ساندویچم را خوردم و به بهترین شکل ممکن تنهایی را حس کردم. ذهنم پیش گروه محافظان مسلح نبود که کمتر از 100 متر آن طرفتر در پست فرماندهی مخصوص در گاراژ من نشسته بودند. یا یعنی اینکه هنوز بدون هماهنگی درباره جزئیات امنیتی نمیتوانم قدم به خیابان بگذارم. به پرزیدنت جدید فکر نمیکردم یا به همان ترتیب به پرزیدنت قبلی. در عوض به این فکر میکردم که چطور چند دقیقه دیگر به داخل خانه ام برگردم. بشقاب را در ظرفشویی میشویم و به تخت خواب میروم. شاید پنجره را باز کنم تا هوای بهاری را حس کنم. چقدر محشر میشود. همینطور به این فکر میکردم که این آرامش اولین فرصت واقعی برای تعمق را در اختیارم قرار داده است. به عنوان بانوی اول در یک چشم به هم زدن به آخر هفته میرسیدم و به زحمت یادم میآمد که چطور شروع شده بود. اما حالا دیگر زمان حس متفاوتی دارد. دخترهایم که با جعبه عروسک‌هایشان پتویی که اسمش را پتو کوچولو گذاشته بودند و یک عروسک ببر پلیشی که به آن ببری میگفتند به کاخ سفید پا گذاشته بودند، حالا نوجوان هستند. زنان جوانی با برنامه‌ها و خواست‌های خودشان. شوهرم بعد از کاخ سفید برنامه‌های خودش را دارد. برای دل خودش زندگی می‌کند و من اینجا در این خانه جدید با یک دنیا حرف که می‌خواهم بگویم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
من شدن فصل اول. بخش اعظم کودکیم با گوش دادن به صدای تمرین موسیقی گذشت. این صدای موسیقی خارج یا دست کم آماتور از تخته های کف اتاق خوابم بیرون می زد. دنگ دنگ دنگ. نوآموزانی که طبقه پایین پشت پیانوی عمه روبی نشسته بودند و کند و بد نوت‌هایشان را یاد می‌گرفتند. خانواده من در محله ساوت شور شیکاگو در یک خانه حیاط‌دار متعلق به روبی و شوهرش تری زندگی می‌کرد. والدینم آپارتمان طبقه بالا را اجاره کرده بودند و روبی و تری طبقه اول زندگی می‌کردند. روبی عمه مادرم بود و سال‌های سال به او لطف داشت. اما برای من یک جورهای وحشتناک بود. زنی زبده و جدی بود. سرپرست گروه کور کلیسای محلی و معلم پیانوی محله من بود. همیشه کفشای پاشنه کوتاه می پوشید و عینک مطالعهش با زنجیر دور گردنش آویزان بود. لبخند شیطنت آمیزی داشت اما مثل مادرم اهل شوخ طبعی نبود. گاهی می شنیدم که شاگردهایش را به خاطر تمرین ناکافی یا والدینشان را به خاطر دیر رساندن بچه ها سر کلاس سرزنش می کرد. وسط روز با همان خشمی که شاید به بقیه بگوید وای محض رضای خدا، با توپ و تشر می گفت شب بخیر. ظاهراً آدم های زیادی نمی توانستن مطابق استانداردهای روبی رفتار کنند. با همه اینها صدای تمرین آدم ها به موسیقی متن زندگی ما تبدیل شده بود. عصرها دنگ دنگ، شبها دنگ دنگ. گاهی خانم های کلیسا برای تمرین سرودها می آمدند و صدای پارساییشان از میان دیوارها به گوشمان می‌رسید. از اتاقم صدای آنها را می‌شنیدم که سعی داشتند با نوت‌های سرگشته نظر مساعد عمه روبی را جلب کرده و از دوره یه توپ دارم قلقلیه به لالای برامس برسند. آن هم بعد از کلی تلاش. صدای این موسیقی هیچ‌وقت آزاردهنده نبود، فقط مداوم بود. از پلکانی که خانه ما را از خانه روبی جدا می‌کرد، بالا می‌خزید. تابستان‌ها از میان پنجره‌ها می‌گذشت و همانطور با عروسک‌های باربی بازی می‌کردم یا با لگو. قلمروهای پادشاهی کوچک می‌ساختم با خیال‌هایم همراه می‌شد. تنها فرجه وقتی بود که پدرم از شیفت صبح در کارخانه تصفیه آب شهر برمی‌گشت و برای تماشای مسابقه تیم کاپس تلویزیون را روشن می‌کرد و صدایش را انقدر زیاد می‌کرد که صدای موسیقی محو می‌شد. دور نهایی مسابقات دهه 1960 در ساوت ساید شیکاگو بود. تیم کابز بد نبود اما عالی هم نبود. روی پای پدرم در صندلی‌های راحتی می‌نشستم و به او گوش می‌کردم که می‌گفت چطور کابز درست وسط آخر فصل کم آورده بود، یا چرا بیلی ویلیامز که همان نزدیکی ما در خیابان کنستانس زندگی می‌کرد از گوشه چپ خانه اصلی چنان ضربه جانانه‌ای زد. بیرون استادیوم‌ها آمریکا در بحبوحه یک دگرگونی سترگ و نامعلوم بود. برادران کندی مرده بودند. مارتین لوترکینگ جونیور روی بالکونی در ممفیس به قتل رسید و همین سرآغاز شورش و اغتشاش در سراسر کشور از جمله شیکاگو بود. مجمع ملی دموکرات‌ها در سال 1968 به خاک و خون کشیده شد، چون پلیس تظاهر کنندگان ضد جنگ ویتنام را در گراند پارک حدود 15 کیلومتری شمالی جایی که ما زندگی می کردیم با باتون و گاز اشکاور دنبال کرده بود. در این میان خانواده های سفید پوست به امید مدارس بهتر، فضای بیشتر و احتمالاً سفیدی بیشتر دست دست جذب شهرک های هومه می شدند. راستش هیچ کدام از اینها برای من مفهومی نداشت. فقط یک بچه بودم. دختری با باربی و لگو، با والدین و یک برادر بزرگتر که هر شب سرش را کمتر از یک متر آن طرفتر از من روی بالش می گذاشت. خانواده هم همه دنیایم بود. کانون همه چیز بود. مادرم قبل از مدرسه خواندن را به من یاد داد. من را با خودش به کتابخانه عمومی می برد و همانطور که واژه های یک صفحه را با صدای بلند و شمرده می خواندم کنار من می نشست. پدرم هر روز با یونیفرم آبی کارگری سر کار می رفت، اما شبها عشق به جاز و هنر را به ما نشان می داد. وقتی بچه بود در مؤسسه هنر شیکاگو کلاس می رفت و در دوران دبیرستان نقاشی می کشید و مجسمه می ساخت. در مدرسه هم شناگر و هم بوکسر ماهری بود و وقتی بزرگ شد جز طرفداران همه ورزش هایی بود که از تلویزیون پخش می شد. از گلف حرفه‌ای گرفته تا هاکی روی یخ. از تماشای برتری آدم های قوی لذت می برد. وقتی برادرم کریگ به بسکتبال علاقه‌مند شد، پدرم بالای چارچوب در آشپزخانه ایمان چند سکه می گذاشت و او را تشویق می کرد برای برداشتنشان بالا بپرد. همه چیزهای مهم زندگیم در شعاع پنج خانه اطرافمان قرار داشت. پدر بزرگ و مادر بزرگ و اقوامم. کلیسای محله که ما جز حاضران همیشگی مراسم‌های یک شنبهش نبودیم. پمپ بنزین که گاهی مادرم برای خرید یک بسته سیگار نیوپورتس من را به آنجا می‌فرستاد و یک لیکور فروشی که کیک‌های اسفنجی، آب نبات قیچی و شیر هم می‌فروخت. در شب‌های گرم تابستانی من و کریک با صدای تشویق‌های مسابقات سافت‌بال لیگ بزرگسال که در پارک نزدیکی خانه ما برگزار می شد چرت می زدیم. روزها در همین پارک از چارچوب میله‌ای زمین بازی بالا می رفتیم و با بقیه بچه ها گرگن به هوا بازی می کردیم. من و کریک کمتر از 2 سال با هم فاصله سنی داشتیم. او چشم های مهربان و روحیه خوشبین پدرم و سرسختی مادرم را به ارث برده. هر دوی ما همیشه به هم وابسته بودیم، تا حدی که به خاطر وفاداری بی‌قید و شرط و پیچیده‌ای بود که ظاهراً از همان اول نسبت به خواهر کوچولویش احساس می‌کرد. یک عکس خانوادگی قدیمی داریم. یک عکس سیاه و سفید از هر 4 تایمان که روی یک مبل نشسته‌ایم. مادرم که من روی پایش نشستم لبخند می‌زند و پدرم که کریک هم روی پاهای او نشسته ظاهری جدی دارد و انگار به کریک افتخار می‌کند. ظاهراً برای رفتن به کلیسا یا یک مراسم عروسی لباس پوشیده‌ایم. من حدوداً 8 ماهم. یک قلدر جدی و خپل با پوشک و یک پیراهن سفید اوتو کشیده که انگار منتظرم از توی دستهای مادرم سر بخورم و طوری به دوربین زل زدم که شاید آن را بخورم. کنار من کریک است که با پاپیون و کت رسمی محترمانه نشسته و حالت صورتش جدی و صمیمی است. آنجا 2 سال دارد و نماد کامل مراقبت و مسئولیت برادرانه. دستش را به طرف من دراز کرده و با انگشت‌هایش موچ کپل من را برای محافظت گرفته است. زمان این عکس آن طرف ساختمان والدین پدرم در پارکوی گاردنز زندگی می کردیم. یک پروژه مسکن اقتصادی در ساوت سایت که پر از آپارتمان های مدرن بود. این مجموعه در دهه 1950 ساخته شده و به شکل تعاونی طراحی شده بود. یعنی برای تسهیل کمبود مسکن بعد از جنگ جهانی دوم برای خانواده های سیاه پوست طبقه کارگر. بعدها به خاطر فقر و خشونت‌های اراذل اوباش فرسوده شده و به یکی از خطرناک‌ترین محله‌های شهر برای زندگی تبدیل شد. هرچند مدت‌ها قبل از این اتفاق، زمانی که هنوز نوپا بودم، والدینم که در نوجوانی با هم آشنا شده و اواسط دهه 20 سالگی ازدواج کرده بودند، پیشنهاد نقل مکان به چند کیلومتری جنوب به منزل روبی و تری در یک محله بهتر را پذیرفتند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.